آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 21 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 12 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن بربال اندیشه را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. بعد از آن تکرار کاربلد را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس سخنرانی معرفتی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسی را خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه های امشبه ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گرد همایی مقامات گمرک کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل در شهر دوشنبه تأکید بر گسترش همکاری های فرهنگی ایران و تاجیکستان در مراسم ویژه در تهران و وزیر امور خارجه ایران همکاری با آژانس در راستای منافع ملی و الزامات بین المللی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آبخواهی رشکیانی. مقامات گمرک کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل در شهر دوشنبه دور هم جمع می‌آیند. در تاریخ 23 تا 26 سپتامبر 81 نشست شورای رئیسان گمرک کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. 81 نشست شورای رئیسان گمرک کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل مسائل مهمی مربوط به تقویت همکاری گمرکی بین کشورهای عضو را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. قبل از این اجلاس نشست کارشناسان شورای رئیسان گمرک کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل برگزار خواهد شد. در حاشیه 81 اجلاس شورای رئیسان گمرک کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل قرار است 51 اجلاس شورای مشترک خدمات گمرکی کشورهای عضو اوراسیا نیز برگزار شود. به مناسبت روز ملی جمهوری تاجیکستان پرچم این کشور در برج آزادی تهران با ویدیو میپینگ نورپردازی شد و جلوه از دوستی و پیوند فرهنگی میان ایران و تاجیکستان را به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با حضور در برج آزادی ضمن ابراز خرسندی از این اقدام نمادین درباره برگزاری هفته فرهنگی ایران و تاجیکستان سخن گفت و بر گسترش همکاری های فرهنگی میان دو کشور تاکید نمود. وی از برنامه های مشترک در حوزه نمایشگاه های هنرهای تجسمی، شب شعر و ادبیات در بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی استقبال کرد. وزیر امور خارجه ایران در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیون دولتی ایران گفت همکاری با آژانس در راستای منافع ملی و الزامات بین المللی است. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ ارتباطی با شرطهای سیگانا یا ترایکای اروپایی ندارد گفت این همکاری در راستای منافع ملی و الزامات بین المللی خواهد بود و مذاکرات نو متناسب با شرایط پس از جنگ تحمیلی 2000 روزه خواهد بود. آقای عراقچی با اشاره به توافق نو ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای گفت
اول اینکه آژانس قبول کرده که حمله به تاسیسات هسته‌ای ما غیرقانونی بود. هم خلاف حقوق بین الملل هست، هم خلاف منشور ملل متحد هست، هم خلاف اساسنامه آژانس. این اعتراف صورت گرفت. دومی که آژانس قبول کرده که شرایط جدیدی به وجود آمده که همکاری های نوع جدیدی رو اختضاع میکنه، یعنی پذیرفته آژانس رسما که شکل همکاری ها دیگه مثل سابق نمیتونه باشه و باید شکل جدیدی باشه. سومی که آژانس قبول کرده که قانون مجلس شورای اسلامی ایران برای جمهور اسلامی الزام آور هست و این همکاری جدید باید در اون قالب صورت بگیره. مورد بعدی این که در این توافق پذیرفته شده و آژانس پذیرفته که طبق قانون مجلس همه چیز از شورای عالی امنیت ملی ایران باید انجام بشه. مورد بعدی این که پذیرفته آژانس که بین تأسیساتی که بمباران شده و تأسیساتی که بمباران نشده باید تفکیک قائل بشه و اینها هر کدوم شرح خودشون رو دارن.
وزیر امور خارجه بریتانیا نام ایران همچنین تاکید کرد اعتباری توافق با تا وقتی است که هیچ عملی خصمانه علیه ایران صورت نگیرد و در این توافق تمام نگرانی های ایران در مورد موافقت قرار خواهد گرفت. دیپلمات رتبه ایران همچنین گفت واکنش ما به طرح اسنپ پک از طرف اروپا در صورت اجرای شدن آن قطعی است، اما چگونگی آن در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شود. سید عباس عراقچی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران چی خواسته از اروپایی ها دارد گفت حرف ما با ترایکا این است که با فعالسازی اسنپ پک گره از این مشکل باز نمی کنند. همان طوری که امریکای ها و رژیم صهیونیستی با اقدام نظامی موفق نشدند آن را حل کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود
من دیروز در تونس یک کنفرانس مطبوعاتی داشتم، اونجا هم این جمله رو گفتم. گفتم آقای نتانیاهو خیلی جنایات زیادی انجام داده و واقعا هیچ جنایتی نبوده که انجام نشه، ولی یک کار انجام داد و اون کار مفتی بود که چهره واقعی اسرائیل رو به منطقه نشون داد و ثابت کرد به همه کشورها، بر ما که ثابت شده بود و ما هر چه میگفتیم خیلی از کشورها چه بسا اهمیتش رو درک نمیکردن. حتی برای سالیان طولانی تلاش کرده بودن خود رژیم صهیونیستی، غربی ها، رسانه های غربی که ایران رو به عنوان تهدید برای منطقه جایگزین رژیم صهیونیستی بکنه و در حال حاضر همه اینها به هم ریخته و برای نه فقط مردم منطقه، برای دولت های منطقه، حتی اونهایی که متحد آمریکا بودن، ارتباط نزدیکی با آمریکا داشتن، حتی اونهایی که عادی سازی کرده بودن با رژیم صهیونیستی، الان روشن شده که تهدید اصلی و واقعی منطقه رژیم صهیونیستی هست که هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست. اینطور نیست که فقط با مثلا نیروهای مقاومت و ایران و اینها بخواد درگیر باشه، کلن به دنبال تسلط بر منطقه هست و برای اهداف خودش هیچ حد و مرزی قائل نیست، هیچ خط قرمزی هم قائل نیست. واقعا هیچ خط قرمزی نبوده که صهیونیستی در غزه ازش عبور نکرده باشه.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. واکنش ها به حمله رژیم صهیونیستی به قطر همچنان ادامه دارد. گزارش خبرنگاران صدا و سیما را در همین رابطه میشنویم.
روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی قطر را بمباران کرد. بمبارانی که باعث شد قطر هشتمین کشور قربانی تجاوزهای رژیم صهیونیستی در دو سال اخیر شود. اما ویژگی که قطر را از دیگر کشورهای بمباران شده توسط صهیونیست‌ها متمایز می‌کند این است که قطر از کشورهای تحت محافظت آمریکا است. قطر در دهه‌های اخیر هم خاک و هم سرمایه‌های خود را به آمریکایی‌ها داده تا آمریکا از آنها دفاع کند، اما در عوض آمریکا با صهیونیست‌ها همکاری کرد تا قطر را بمباران کنند. این اتفاقات در میان تحلیلگران و کاربران مجازی دنیا واکنش‌های متعددی داشته. بسیاری از کاربران به خیانت آمریکا اشاره کردند.
قطر در ماه می یک بوینگ 747 به قیمت 400 میلیون دلار را به ترامپ هدیه داد. روز ترامپ به اسرائیل اجازه داد تا دوحه را بمباران کند.
بنابر اعلام منابع محلی، هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی و انگلیسی از پایگاه العودید بلند شدند و به هواپیماهای اسرائیلی که دوحه را بمباران کردند سوخت‌رسانی کردند. این توهین به تمامیت ارضی قطر است.
قطر متحد آمریکا نیست. آمریکا متحد ندارد. قطر یک کشور فرمانبردار است. قطر میفهمد که اگر آمریکا را ناراحت کند، آمریکا آنها را از بین میبرد.
بسیاری از کاربران هم واکنش قطر را با واکنش ایران پس از حمله رژیم صهیونیستی مقایسه کردند.
اگر فکر میکنید قطر مانند ایران پاسخ این حمله را با موشک خواهد داد، در اشتباهی. این کار جرأت میخواهد.
وقتی موشک‌های ایران اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار میدادند، پدافند قطر و اردن آنها را میزدند. اما نیروی هوایی و پدافند چند میلیارد دلاری آنها علیه جنگنده‌های اسرائیلی که خاک خودشان را بمباران کرد، هیچ اقدامی نکردند.
برخی کاربران هم به این کردند که حمله به رهبران حماس در قطر زمانی اتفاق افتاد که آنها در حال مذاکره بودند.
با اظهار تمایل به دیپلماسی آنها را فریب می‌دهد و سپس بمباران می‌کند. اکنون ما متوجه حقیقت شدیم که دیپلماسی با آمریکا نه تنها بی‌فایده است، بلکه مرگبار هم هست.
آمریکا و اسرائیل یک الگو دارند. پیشنهاد مذاکره بده، طرف مقابل را با دیپلماسی سرگرم کن. وقتی که انتظارش را ندارم اونها اول ایران، اکنونم قطر.
ترامپ با ایرانی ها هم همین کار را کرد. گفت بیایید درباره مسئله هسته‌ای مذاکره کنیم. الان دوباره این کار را تکرار کرده.
محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
روز 11 سپتامبر سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با تیر آکالا فرستاده ویژه ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفتگو کرد. گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدار، طرف ها در مورد بخش وسیع همکاری ها در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا از جمله اجرای پروژه ها به ویژه در زمینه مقابله مشترک با تهدیدهای زمانوی، تغییرات اقلیمی، تروریسم و افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و همچنین جنایت های کیبرنتیکی یا سایبری تبادل نظر کردند. رابطه های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و فنلاند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت گسترش دامنه همکاری ها تأکید شد. فیلم خرگوش سیاه خرگوش سفید محصول مشترک تاجیکستان و امارات متحده عربی راهی شیکاگو شد. فیلم نوی خرگوش سیاه و خرگوش سفید در بخش اصلی 61مین جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو نمایش داده خواهد شد. این فیلم که در تاجیکستان ساخته شده، داستان رازآلود و پیچیده را روایت می کند. این فیلم داستان زنی را روایت می کند که پس از یک تصادف در می یابد که واقعیت اطرافش دستخوش تغییرات عجیبی شده است. چالش فزاینده تروریسم محور رایزنی نمایندگان تاجیکستان و پاکستان برای افغانستان بود. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با خسرو صاحب‌زاده همتای تاجیکستانیش درباره چالش فزاینده تروریسم در منطقه رایزنی کرد. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت، در حاشیه نشست مشورتی سازمان همکاری شانگهای درباره افغانستان با خسرو صاحب‌زاده سفیر فوق‌العاده و نماینده ویژه تاجیکستان در امور افغانستان دیدار کردم. و افزود که در این دیدار دو طرف به طور مفصل درباره چالش‌های فزاینده تروریسم در منطقه گفتگو نمودند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را پیشکش سهمتان می‌کنم. ورزشکار تاجیک مدینه قربانزاده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک قهرمان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شد. با گزارش کمیته امور جوانان و ورزش تحت ریاست حکومت تاجیکستان در تاریخ 11 سپتامبر در اولین روز مسابقات قهرمانی کشتی نوجوانان آسیا در جاکارتا اندونزی، مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک مدال طلا را در وزن 52 کیلوگرم از آن خود کرد. در دوره نهایی این مسابقات مدینه در رقابت طولانی در مقابل نگینا امیرزاقوا از ازبکستان پیروز شد. و و اما رقابت های فوتبال باشگاهی در اروپا از این شب پیگیری می شود. در آغاز هفته سوم بوندسلیگا آلمان تیم بایر لورکوزن که شروع خوبی در این فصل نداشتند میزبان آینتراخت فرانکفورت است. در شروع هفته چهارم لیگ یک فرانسه تیم المپیک مارسی برای رسیدن به صدر باید 3 امتیاز میزبانی از لوریان را کسب کند و در نخستین دیدار هفته چهارم لیگ اسپانیا تیم سویا که فصل خوبی را شروع نکرده است میزبان تیم سخت‌کوش الچی خواهد بود. در ضمن یادآور میشیم که بخش‌ها و هفته دیگر از فوتبال ایران نیز بعد از فیفا دی پیگیری خواهد شد و قرار است تیم استقلال تهران با استقلال اهواز دیدار کند. تشکر که ما را همراهی فرمودید با بخش اخبار. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 21 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 19 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 12 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و 28 سال پیش در روز 12 سپتامبر سال 1897 میلادی ایرین ژولیو کوری شیمیدان و فیزیکدان فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. مادر او مادام کوری و پدرش پیر کوری دو دانشمند فیزیک بودند که موفق به کشف چند عنصر رادیواکتیو شدند. ایرین کوری بعدها به همراه یکی از دستیاران مادرش به مطالعه و تحقیق در همین زمینه پرداخت و به کشفیاتی درباره مواد رادیواکتیو از جمله ساخت مواد رادیواکتیو مصنوعی دست یافت. کوری در سال 1957 میلادی درگذشت. صد و پنج سال پیش در روز 21 شهریور 1299 خورشیدی شیخ محمد خیابانی روحانی مبارز و مجاهد مشروطه‌خواه به شهادت رسید. شیخ محمد در سال 1297 هجری قمری در خامنه در آذربایجان شرقی به دنیا آمد و در تبریز به تحصیل علوم دینی روی آورد. محمد برخلاف دیگر طلاب که به فراگیری فقه و اصول قناعت می کردند، ریاضیات و حکمت و طبیعیات و تاریخ و ادبیات را نیز آموخت. پس از پیروزی مشروطه در سال 1285 خورشیدی در ایران و با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز، زندگی شیخ محمد خیابانی وارد مرحله تازه‌ای شد. در زمان خیابانی اوضاع جهان اسلام و به ویژه ایران به خاطر دخالت‌های بیگانگان از جمله روسیه، انگلیس و آلمان بسیار آشفته و تأسف‌انگیز بود. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت در ایران، خیابانی در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی مجلس شورای ملی گردید. او با اولتیماتوم روسیه در دوم مخالفت کرد و همچنین با قرارداد استعماری وثوق الدوله با دولت انگلستان، قرارداد 1919 نیز به مبارزه برخاست. شیخ محمد خیابانی از آنجا که حکومت مرکزی را ضعیف و وابسته می‌دید، ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومت ایران و احیای آزادی را گام نخست برای خانه تکانی ایران و بیرون راندن اشغالگران خارجی می‌دانست، ولی برداشتن گام اول را از طریق مذاکره سیاسی امکان پذیر نمی‌شمرد و تنها راه را در قیام و مقاومت دلیرانه در برابر استبداد و دخالت خارجی می‌دانست. از این رو بعد از قبول قرارداد 1919 میلادی از سوی دولت ایران در تبریز دست به قیام زد. وی در جریان این قیام که از 17 فروردین 1292 خورشیدی آغاز شد، نهادهای دولتی تبریز را به تصرف خود درآورد و شهر را از دست دولتیان خارج کرد. قیام پیروزمندانه مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیش از 5 ماه ادامه داشت، اما به دلیل خیانت کسانی که قول همکاری داده بودند، کم بودن نیروها و حضور قوای قزاق‌خانه در کنار شهر تبریز و همکاری آنها با حکومت مرکزی، این قیام به شکست منجر شد. سرانجام با ورود نیروهای دولتی، قزاقان به فرمان مخبرالسلطنه فرستاده ویژه مشیرالدوله صدر اعظم وقت ایران، شیخ محمد خیابانی را در 21 شهریور 1299 برابر با 29 ذی‌حجه 1338 قمری در 40 سالگی به شهادت رساندند و او را در گورستان سید حمزه تبریز به خاک سپردند. سال پیش در چنین روزی جیمی برت، بازیگر انگلیسی نقش شرلوک هولمز، درگذشت. جیمی برت با نام اصلی پیتر جیمی ویلیامز هاگینز در 3 نوامبر 1933 میلادی در انگلستان به دنیا آمد. او پس از تحصیل در کالج و مدرسه مرکزی گفتار و نمایش لندن، فعالیت هنری خود را در تئاتر آغاز کرد و سپس در فیلم‌هایی چون جنگ و صلح و بانوی زیبای من ظاهر شد. برت در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی در تلویزیون بریتانیا نقش‌های متعددی ایفا کرد، اما شهرت اصلیش به خاطر ایفای نقش شرلوک هولمز در مجموعه تلویزیونی ماجراهای شرلوک هولمز بود، نقشی که بسیاری او را بهترین بازیگر تاریخ این شخصیت می‌دانند. او در زندگی شخصی با بیماری دو قطبی و مشکلات قلبی ناشی از تب روماتیسمی کودکی دست و پنجه نرم می کرد و پس از مرگ همسرش در سال 1985 شرایط روحیش دشوارتر شد. جیمی برت سرانجام در 12 سپتامبر 1995 میلادی بر اثر ایست قلبی در لندن درگذشت و در 61 سالگی از دنیا رفت. و 7 سال پیش در روز 21 شهریور 1397 خورشیدی، حسین عرفانی، گوینده و دوبلور معروف ایرانی، دار فانی را وداع گفت. عرفانی 5 مرداد ماه 1321 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و از سال 1335 فعالیت هنری خود را در تئاتر آغاز نمود. عرفانی بیش از 5 دهه به گویندگی پرداخت و گویندگی او به جای ستارگانی در فیلم‌های شاهین مالت و کازابلانکا، کلارک گیبل در برباد رفته، ویلیام هولدن در شبکه، مارلون براندو در شورش در کشتی بونتی و فرانسیس سولیوان، آقای چاگرز در آرزوهای بزرگ یادآور دوران درخشان دوبله در ایران است. از خصوصیات این گوینده خوش صدای ایرانی دامنی صدایی مردانی منحصر به فرد، نیرومند، بم، گسترده و انعطاف پذیر او بود که توانایی بسیاری در تیپ سازی داشت. استاد حسین عرفانی سرانجام در 21 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی در 76 سالگی به علت سرطان ریه دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 21 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 12 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ رو میشنوید.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. با برنامه دیگر از رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه با ما همراهی بسیار خوشحالیم. این برنامه حسین تهرانی، بنیانگذار تنبک نوازی نوین. ساز تنبک ارج و قرب کنونی خود را مدیون فردی می داند که با نهایت تواضع بیش از 40 سال زحمت کشید تا این ساز کوبه‌ای را از جایگاهی حاشیه‌ای در موسیقی به رکن اصلی همه اجراهای سنتی درآورد. او کسی نیست جز استاد حسین تهرانی. تهرانی از همان سال نخست راه اندازی رادیو تهران در آنجا مشغول شد. در سال 1323 به دعوت کلونل وزیری به مدرسه موسیقی وزیری راه یافت و در آنجا به تدریس تنبک مشغول شد. اون نخستین کسی است که گروه مخصوص تنبک نوازی را به راه انداخت. حسین تهرانی در اواخر تابستان 1330 به همراهی گروهی از دوستان هنرمند خود اقدام به تأسیس انجمن موسیقی ملی کرد. از آنجا که تنها نوازنده تنبک تا مدت زیادی خود او بود، روح الله خالقی به وی پیشنهاد تشکیل کلاس آموزش تنبک برای تربیت نوازندگانی در سطح او ارائه کرد و او نیز چنین کرد. این کلاس ها تقریباً تا پایان عمر ایشان جریان داشت و توانست با پرورش شاگردان زیادی ضامن آینده این ساز کوبه‌ای گردد. هنر ضرب نوازی و ساختار امروزی آن که کاملا منطبق با علم نوت و تئوری موسیقی می باشد، به طور خاص مدیون سالها مجاهدت این هنرمند متواضع در این عرصه می باشد. او نخستین کسی بود که نوت نگاری برای تنبک را وارد موسیقی کرد. پس بی سبب نیست که حسین تهرانی را طلای دار تنبک نوازی امروزی می نامند. ایشان در تاریخ ششم اسفند 1352 پس از عمر خدمات ارزنده به جامعه موسیقی و به خصوص ساز تنبک دیده از جهان فرو بست. پیکر ایشان در قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. اش شاد.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم بر بال اندیشه را بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. درود بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه شنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی جک لندن، نویسنده شهیر امریکایی. با ما همراه باشید. جک لندن زاده 12 ژانویه 1876 و در گذشته 22 نوامبر 1916 نویسنده سوسیالیست آمریکایی بود. آثار او مانند آوای وحش و گرگ دریا با بال خوانندگان روبرو شد. او از نخستین نویسندگان امریکا بود که از راه نوشتن به ثروت زیادی دست یافت. وی صحنه‌هایی که تصویر کرده را با چشم خود دیده و قهرمانان بیشتر داستان‌هایش کسانی هستند که با او معاشرت داشتند. در نوشته‌های جک لندن تأثیر افکار چارلز داروین، هربرت اسپنسر، کارل مارکس و فردریش نیچه آشکار است. این آثار که گاهی رنگ شدید ناتورالیستی به خود می‌گیرند، غالباً تجزیه و تحلیل‌های بسیار دقیق اجتماعی می‌باشند. جک لندن در خانواده تنگ دستی در سان فرانسیسکو به دنیا آمد و در اوکلند بزرگ شد. او با اینکه توانست در دانشگاه پذیرفته شود، تحصیلات رسمی چندانی نداشت و هرچه آموخت خود آموخت و بسیاری از آثار ادبی را کتابخانه عمومی اوکلند خواند. در سال 1889 در کارخانه کنسروسازی کاری سخت و سنگین پیدا کرد. سپس با پولی که از نامادری وام گرفت، قایقی خرید و به دزدی صدف پرداخت. در سال 1893 به عنوان کارگر با یک کشتی شکار شیر دریایی به ژاپن رفت. بازگشت او با بحران اقتصادی سال 1893 و مبارزات کارگری همزمان شد. مدتی بیکار و ولگرد بود و در شهر بافلو به زندان افتاد. بعد به اوکلند بازگشت و دبیرستان را تمام کرد. علاقه‌مند بود که به دانشگاه کالیفرنیا برود و پس از 3 ماه کوشش فشرده در تابستان آنجا پذیرفته شد، اما به دلیل بیپولی ناچار پس از 1 سال دانشگاه را رها کرد. در سال 1897 با کشتی و همراه با دیگر جویندگان طلا به شهر داوسون در یوکان رفت. در آنجا بیمار شد و پزشکی او را درمان کرد. داستان کوتاه برپا کردن آتش یادگار این دوره از زندگی اوست. پس از بازگشت به اوکلند بیش از پیش به تبلیغ سوسیالیسم و نیز نوشتن پرداخت. او سعی داشت با نوشتن و فروش آثارش از بیپولی و اجبار به کار بدنی رها شود. همزمانی این تصمیم او با گسترش مجله های عامه پسند ارزان که به دنبال داستان های کوتاه بودند باعث شد که او بتواند از راه نویسندگی پول درآورد. به زودی نویسندهی موفق شد و در سال 1900 درآمد او از نویسندگی به 25 هزار دلار رسید. جک لندن در سال 1910 ملکی به وسعت 4 کیلومتر مربع را در شهرستان سونوما در کالیفرنیا خرید و سعی در کشاورزی با روش‌های ابتکاری و ویژه خود کرد، ولی موفقیتی نداشت. این ملک از اکنون با نام پارک تاریخی جک لندن به دست دولت امریکا اداره می شود. جک لندن در سال 1916 از نارسایی کلیه درگذشت، اگرچه برخی روایات مرگ او را ناشی از الکلیسم یا حتی خودکشی می دانند. برگور او در پارک تاریخی جک لندن در سونوما صخره خزه گرفته گذاشتند. لندن مدت کوتاهی پیش از مرگش طی نامه‌ای استعفای خود را از حزب سوسیالیست اعلام کرد. میدان بزرگی در شهر اوکلند به نام او هست و حلبه چوبی که او هنگام جستجوی طلا در یوکان در آن میزیست در گوشه ای از میدان قرار دارد. آثار جک لندن روایتی از سختی های زیست در امریکای انتهای قرن 19 و اوایل قرن 20 است. تصویر دقیق و پر از جزئیاتی که وی از آن جامعه به دست می دهد منبعی برای شناخت و مطالعه مردم امریکا. جک لندن نویسنده رمان آوای وحش است که بهترین کتابی است که تا کنون درباره حیوانات نوشته شده است. اون این کتاب را در سال 1903 نوشت. داستان این کتاب درباره سگی آرام و اهلی به نام باک است که دزدیده می شود و با کشتی به سرزمین وحشی آلاسکا برده می شود. رمان دیدی متفاوت نسبت به حیوانات، احساسات، شادی‌ها، غم‌ها و رنج‌های آنها به ما می‌دهد و درک ما را از حیات وحش عمیق‌تر می‌کند. کتاب‌های گرگ دریا و سپید دندان هم از کتاب‌های مشهور دیگر جک لندن هستند که پس از آوای وحش نوشته شدند. سپید دندان داستان زندگی توله ای از نژاد گرگ و سگ است که از حیات وحش قدم به قلمرو زندگی انسان ها می گذارد و اینکه چه سرانجام کاملا رام و اهلی می شود. جک لندن با وجود عمر کوتاهش مقالات و داستان های کوتاه و بلند دیگری هم نوشت که بسیاری از آنها شگفت آور و غیر عادی به شمار می رفتند. بسیاری از آنها هم از تجربیات خودش سرچشمه می گرفتند. Thank you. کتاب خوب معلم.